أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة بخش منطق صفحه 112 سطر دهم. و كل تصديق و تصور فإما أن يكتسب ببحث ما و إما باغ ابتداء. بحث در تصور تصديق بود. علم را ابتدا تقسیم کردم به تصور و تصدیق. تصور و تصدیق را هم الان تقسیم میکنن هر کدومش را به دو قسم، لذا مجموعا میگن علم چهار قسم هست، چون یا تصور است یا تصدیق است یا دو قسم. هر کدوم دو قسم یا بدیهی است یا اکتسابی که مجموعا میشود چهار قسم. این که معنای تصور و تصدیق چیست و تصور با تصدیق چه فرقی دارد گفتم، ایشون اینجا زیاد به این مطلب نمی پردازن، اما در اون رساله‌ای که خدمتون عرض شد و خونده شد اونجا مفصل بحث شده دیگه. و یه نکته دیگر را که بنده بگم این هست که در کتاب نجات بحث‌ها خیلی خلاصه آمده و اگر بخوایم بحث ها رو کامل باز بکنیم و دونه دونه بخوایم توضیح بدیم، بعضی از رفقا بالاخره گفتن خسته میشن، چون بسیاری از مباحثی است که قبلا با بنده خوندن، حالا یا در منطق اشارات خوندن یا در جوهر النظیر یا در حاشیه یا در شرح شمسیه، بالاخره اینجاها خونده شده، ولی تا تکرارش برایشون یک مقدار سخت هست، یا مثلا در منطق حکمت الاشراق اونجا خوندیم. به هر حال بنده گاهی اوقات آدرس میدم، اگر یه جایی احتیاج به توضیح بیشتر داشت میگم به اونجا مراجعه کنید. حالا این جمله در مورد معنای تصور و تصدیق و این که حقیقت تصدیق چیه، به اون مباحثی که در اون جزء بیان شد انشاءالله مراجعه بشه در اون رساله تصور و تصدیق، مطلب حل میشه. اما به هر حال چه تصور و چه تصدیق، برای حصولش گاهی اوقات ما احتیاج به یک بحث داریم، احتیاج به یک جستجو داریم. به تعبیرشون بدون جستجو اون تصدیق یا تصور حاصل نمیشه. طارتا نه، احتیاج به بحث و جستجو نداریم. اگر احتیاج به بحث و جستجو داشته باشیم این را میگیم تصور یا تصدیق نظری یا اکتسابی. و اگر احتیاج به بحث و جستجو نداشته باشیم میگیم تصور و تصدیق بدیهی یا ضروری یا غیر اکتسابی. منظور از این جستجو چیه؟ یعنی در چه صورتی میگیم که مثلا برای یک تصدیق ما جستجو کردیم یا برای یک تصوری جستجو کردیم؟ در چه صورتی میگیم جستجو نکردیم؟ اگر برای اثبات یک تصدیق مجبور بشیم از قیاس یا چیزی که شبیه قیاس است مثل تمثیل و استقرا و امثال اینها استفاده بکنیم، یعنی به عبارت دیگه از حجت استفاده بکنیم، از اقسام حجت استفاده بکنیم، این تصدیق میشه تصدیق نظری. و سبب تصدیق نظری تصدیقی هست که اثباتش احتیاج به حجت دارد. برای تحقق اون تصدیق ما باید حجت اقامه بکنیم. حالا حجت ممکنه قیاس باشه، تمثیل باشه، استقرا باشد، خیلی یک نوع استدلال و حجتی را طلب میکنه. ولی اگر که حجت نخواد، استدلال لازم نداشته باشد، این را میگیم قیاس، این را میگیم تصدیق بدیهی. اما در مورد تصور، اون چیزی که به وسیله اون تصوری را اکتساب میکنیم و به دست میاریم، در واقع حد است یا چیزی که شبیه به حد است. منظور از شبیه حد مثلا مثل رسم شبیه به حده. حالا اگر که ما برای تصور یک شیئی احتیاج به حد یا شبیه حد داشته باشیم، اینجا مجبوریم که برای فهمش از حد استفاده کنیم یا رسم مثلا استفاده کنیم، این رو بهش میگیم تصور نظری یا اکتسابی. ولی اگر تصور شی احتیاج به حد نداشته باشد، در این صورت بهش میگیم که تصور بدیهی. بر اساس همین کل مباحثی که در منطق مطرح می شود و تقسیم می کنند به مباحثی که مربوط به حجت و مباحثی که مربوط به تعریفه. کل مباحث دور همین دوتا مطلب هست، چون که در منطق ما در واقع می خواهیم معلومی را مجهولی را معلوم کنیم و اون مجهولات ما که میخواد معلوم بشه یا مجهول تصوری هست یا مجهول تصدیقی است. و این مجهول تصوری یا تصدیقی که میخواد معلوم بشود یا بدیهی است، که اگر بدیهی بوده باشد صرف توجه به اون سبب می شود که علم برای ما حاصل بشه و احتیاجی به استدلال یا حد نداریم. شاید به احتیاج به کارهای دیگری داشته باشیم، اما احتیاج به استدلال و حد نداریم. احتیاج به کارهای دیگه شاید، احتیاج به تجربه شاید داشته باشیم، از حس باید استفاده بکنیم، اما احتیاج به چیزی که اسمش رو میذاریم استدلال یا اسمش رو میذاریم حد، احتیاج به چنین چیزی نداریم. اگر تصور یا تصدیقی را که میخواییم مجهول و میخواییم اثباتش بکنیم این چنین تصور و تصدیقی بوده باشد، اون رو تصور و تصدیق بدیهی میگوییم. اما اگر مجهول ما که میخواییم اثباتش بکنیم تصور یا تصدیقی باشد که برای اثباتش محتاج به استدلال باشیم در تصدیق و محتاج به حد یا رسم مثلا باشیم در تصور، این چنین تصور و تصدیق را میگیم تصور و تصدیق اکتسابی. پس مجهولات ما یا تصور و تصدیق بدیهی هستند یا تصور و تصدیق اکتسابی هستند. خب حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم. و کل تصدیق و تصور، هر تصدیق و تصوری، فاما ان یکتسب، یا این است که کسب می شود به بحث ما، یعنی با یه جستجو مایی، و اما باقی اون ابتداعا، و یا این که باقی میشه یعنی به دست میاد ابتداعا، یعنی بدون احتیاج به جستجو. ولذی یکتسب به تصدیق، اون چنان چیزی که کسب می شود به سبب اون تصدیق، یعنی اونجا که تصدیق احتیاج به بحث ما داره و ما به سبب یه شیئی باید اون تصدیق را کسب کنیم، اون چیزی که به سبب اون تصدیق کسب می شود هو القیاس، عبارت از قیاس است. و ما یشبهه، و اون چه که شبیه از شبیه به قیاس من الامور التي ذکرناها، که عبارت باشه از اموری که ما اونها رو ذکر کردیم، مثل تمثیل و استقراء و اینا. و الذي يكتسب به التصور، اون چنان چیزی هم که کسب می شود به وسیله اون تصور، یعنی تصور به وسیله اون حاصل می شود به دست میاد، فهو الحد، اون حد یا چیزی که شبیه حد که باید از رسم اینها باشد، می فرماید خوش من الامور التي سنذکرها، که شاید بعدا بحث میکنن. ولی القیاس اجزاء مصدق بها و متصورتون، ولی الحد اجزاء متصورتون. قیاس را خوندید دیگه، البته چه قیاس چه استقرا و تمثیل، بالاخره هر استدلالی دارای اجزایی است، من جمله قیاس که یکی از استدلال ها هست دارای اجزایی است، مثلا قیاس دارای صغرا و کبرا است، که این اجزا در واقع قضیه هستند و این اجزا باید اجزایی باشند که مورد تصدیقند و هر قضیه که مورد تصدیق است شما میدونید دارای موضوع و محموله و دارای نسبت و حکمیه است، و لذا هر تصدیقی تصوراتی رو لازم داره. پس بنابراین برای تحقق قیاس ما هم اجزایی را میخواهیم که مصدقون بها بوده باشد، که اسمش رو بذاریم قضایا، هم اجزایی میخواییم که متصور بوده باشد که میشه اجزای قضایا، مثلا موضوع محمود نسبت حکمی و امثال اینها. اما برای حد چیزی که لازم داریم اجزاء متصور است. مثلا وقتی میگه الانسان و حیوان و ناطق، که حد میاریم اون چیزی را که لازم داریم تصور حیوانه، تصور ناطقیته. لذا میفهم ولی القیاسه، برای قیاس اجزایی هست که مصدقون به هاست. گفتم از اینجا از قیاس شاید بگیم مطلق استدلال هست، چون فقط قیاس نیست، فرمود قیاس و ما یشبه القیاس، اون چیزایی که شبیه قیاس هست در اونها ما قضایا رو باید بیاریم، فرقی نمی کنه. و اجزاء متصورتون، متصورتون اطور مصدقون باز، اجزایی که متصوره بوده باشد، چون هر قضیه تشکیل می شود دور از اجزایی که اون اجزا در واقع اجزای تصوری هستن و علم به اونها علم تصوری است. و برای حدم اجزای متصوره لازم هست، یعنی اجزایی لازم داریم که باید علم تصوری با اونها داشته باشیم. به عبارت دیگه من زمانی میتوانم قیاس، مثلا یکی شامی قیاس رو توضیح بدیم، قیاس رو تشکیل بدم که صغرا و کبرا برای من معلوم باشد، لذا باید دو جزء مصدقون به ها یعنی صغرا و کبرا رو داشته باشم، که داخل این صغرا و کبرا دوباره اجزایی هست که موضوع محمول اینها باشه، که اینها اجزای متصوره هست. در حدم وقتی یه حدی رو بخوام تشکیل بدم باید مثلا جنس بیارم، فصل بیارم، یا جنس رو بیارم مثلا در اون جایی که رسم هست با عرض خاص یا با عرض عام. این چنین تعاریفی در واقع مشتمل است بر یک اشیایی که اون اشیا باید برای من معلوم باشه، دیگه اونها نباید برای من مجهول باشه، لذا باید به اونها یه تصوری داشته باشه. خب اینجا جایی اشکالی پیش میاد که بر اساس همین اشکال بعضی از سوفسطائیان قائل به این بودن که اصلاً علم ممکن نیست برای انسان حاصل بشه، چرا؟ چون اینطور میگفتن، میگفتن که وقتی شما مثلا فرض کنید میخواید قیاسی تشکیل بدید و یک تصدیق مجهولی را که مطلوبتون هست به وسیله اون قیاس اثبات کنید و معلوم کنید، احتیاج دارید به یک صغرا و کبرا، و این صغرا و کبرا هم که باید برای شما معلوم باشه و الا به درد نمیخوره. خب پس باید قبلا صغرا و کبرا رو ثابت کنید. برای اثبات صغرا دوباره احتیاج به قیاس دیگه دارید، برای اثبات کبرا احتیاج به قیاس دیگه دارید. هر کدوم از این قیاس ها باز صغرا و کبرایی داره، باز باید برید سراغ اون صغرا و کبرای اون قیاس ها و هاکذا لا الی نهایه پیش میرید و در واقع دوچار تسلسل میشید. یا در حد هم همینطور، شما وقتی که میخواهید یه حدی تشکیل بدید تا یک تصوری را که مجهول است براتون و مطلوبتون هست اون را معلوم کنید، مجبورید که مثلا از جنس و فصل استفاده کنید. خب خود جنس، خود فصل دوباره هر کدوم یه تصوره، یه علم تصوری است. پس اونها را هم مجبورید که قبلا علم به اونها پیدا کنید. پس برای هر کدوم از اونها باید یه حد بیارید. مثلا بگید انسان عبارت از حیوان ناطق. خب باید حیوان رو بشناسید، ناطق رو بشناسید تا انسان رو بشناسید. به الله اگر علم به حیوان یا علم به ناطق نداشته باشه که نمیتونی انسان بشناسی. باید علم به حیوان داشته باشه، علم به ناطق داشته باشه. و برای اینکه علم به حیوان مثلا پیدا بکنی، باید بتونی حیوان رو تعریف کنی. پس تعریف حیوان هم محتاج به حده. خب برای تعریف حیوان محتاج به حد میشه، دوباره باید تو تعریف حیوان یه جنس و فصل بیاری. مثلا میگی الحیوانو جوهر و نام حساسون متحرکون بلراده. دوره هر کدوم از اینها احتیاج به تعریف داره. جوهرون باز دوره بشناسی، حساسون بشناسی، نامن بشناسی، هاکس تا بی نهایت باید بری. ناطقون هم دوره همینطور، ناطقون احتیاج به تعریف داره، داره تو معلوم باشه. خب اگه بخواد داره تو معلوم بشه، باید بشناسیش، علم تصوری بهش داشته باشی. و برای که علم تصوری به اون پیدا کنی، باید حدی براش بیاری. برای که حدی براش بیاری، مجبوری که اونو تعریف کنی، یعنی جنس و فصل براش بیاری. دوباره جنس و فصل اونم خاک از احتیاج به اجزایی داره، اجزاش داره احتیاج به حد داره، باز اون حد دوباره جنس و فصل و هاکذا لا اله نهایه باید پیش بریم. پس هر علمی مستلزم تسلسله، و چون تسلسل باطل هست، پس هیچ موقع علمی برای انسان حاصل نمیشه. این اشکال سبب شد که بعضی ها بگن که علم صرف یاداوری است و به عبارت دیگه علوم برای نفس انسان حاصله. این قیاس ها و یا حدودی که ما تشکیل میدیم در واقع سبب میشود که اون چیزی که در نفس ما وجود دارد برای ما یاداوری بشود. مثل که یه مطلبی رو شما قبلا مثلا فرض بکنید یاد گرفتید، به هر دلیلی فراموش کردید، گاهی اوقات یه نکته توجهتون به یه نکته سبب شما چرا که فراموش کردید یاد بیارید. علوم هم این چنینه. اما کسانی مثل ارسطو اینها زیر بار این مطلب نرفتن و قائل به این شدن که نه، ما میگیم چه تصورات ما، چه تصدیقات ما، هر کدوم تو قسم میشه. یک تصورات و تصدیقاتی که احتیاج به اثبات دارد، برای اینها مجبوری مثلا برای تصدیقاتی که احتیاج به اثبات دارد از قیاس استفاده کنیم، برای تصوراتی که احتیاج به اثبات دارد از حد استفاده کنیم. یک تصورات و تصدیقاتی است که احتیاج به اثبات ندارد. و به عبارت دیگه برای ما بدیهی است. ما اون قیاسی که تشکیل میدیم یا حدی که تشکیل میدیم اجزاش باید برای ما معلوم باشه، بحثی در این نیست. منتها طالتاً اجزاش برای ما بدیهی است، یعنی علم بدیهی معلومه و علم بدیهی به اون داریم. خیلی خب اگه علم بدیهی بهش داریم که دیگه اونها که بدیهی هست احتیاج به اثبات نداره. طالتاً نظری است. اگر نظری باشه، صغرای ما فرض کنید نظری باشه، کبرای ما هم نظری باشه، یا یکیش نظری باشه یکیش بدیهی، اونی که بدیهی است احتیاج به استدلال نداره، اونی که نظری است اون احتیاج به استدلال داره. خب برای اون استدلال میکنیم. دوباره استدلال جدیدی که میاریم با صغرا و کبرایی داره، یا بدیهی است یا نظری. اگر بدیهی است باز احتیاج به استدلال نداره، اگر نظری است احتیاج به استدلال داره، ولی نهایتا به جایی منتهی میشویم و به تصدیقات و تصوراتی منتهی میشیم که اونها دیگه بدیهی هستند، اونها دیگه احتیاج به اثبات ندارند و ما چنین تصورات و تصدیقاتی داریم. پس بنابراین این طور نیستش که لا اله نهایه پیش بریم و بگید تسلسل پیش میاد. پس هرگاه ما یک قیاسی تشکیل بدیم یا یک حدی تشکیل بدیم یا اجزای اون قیاس و حد بدیهی هست یا نیست، اگر بدیهی باشد که فبه ها، اگر بدیهی نباشد دوباره باید برای اثبات اونها یک قیاس و حدی تشکیل بدیم، ولی نهایتا باید بدیهی منجر بشود. ولی قیاس و برای قیاس اجزا اون مصدقون به ها، اجزاییست که مورد تصدیقه و متصورتون، و برای حدم اجزایی است که مورد تصوره منتها و لیس یذهب ذلک الی غیر نهایته. و این طور نیست که برود این مطلب که اون اجزای قیاس که باید مورد تصدیق قرار بگیری و اجزای حد که باید مورد تصور قرار بگیره و علم تصوری به اون پیدا کنیم تا بی نهایت بره، یعنی دار اون اجزا هم همینطور احتیاج داشته باشد که اجزای دیگری براش بیاریم و یک مثلا قیاسی براش بیاریم یا حدی براش بیاریم اونها رو بخوایم اثبات بکنیم. حتی تکون الاجزا به حیثی که باشد این اجزا همانا حاصل می شود علم به اونها به سبب اکتساب از اجزای دیگری. یعنی اینطور نیستش که همیشه این اجزایی که ما در قیاس میاریم یا در حد میاریم حتما اجزای اکتسابی و نظری باشد که خودش دوباره محتاج به قیاس جدید یا حد جدید باشد، به حیثی که باشد اون اجزا همانا حاصل بشه علم به اونها به سبب اکتساب از اجزای دیگری که هازا شأنها، که اون اجزای دیگه هم همین شأنش بوده باشد، یعنی شأنش این باشد که دوباره برای اونها هم مجبور بشیم که دوباره مثلا اگر تصدیق است یه قیاس بیاریم تا اثباتش کنیم، اگر تصور است یه حد بیاریم تا اثباتش کنیم و بگید تا بی نهایت پیش میره. بلکه یعنی بلکه امور منتهی می شود بالاخره الى مصدقات بها و متصورات به اموری که مورد تصدیق و تصوراتی که بلا واسطه، یعنی به تصدیقات و تصورات بدیهی. تصورات بدیهی اینها قابل احصا نیست. چه تصورات بدیهی هستن؟ اینا قابل احصا نیست. اما تصدیقات بدیهی قابل احصا هست، قضایای بدیهی قابل احصاست. و ایشون می‌فرماید در اینجا ول نعد المصدق بها بلا واسطه، ما باید برش بشماریم قضایایی که مورد تصدیقن بلا واسطه، یعنی قضایای بدیهی را، اینا رو باید بشماریم بیان بکنیم که چه قضایای بدیهی هستند. وارد بحث قضایا میشن. نحوه ورودشون در بحث قضایا در اینجا بسیار میگم حالا در هم ریخته است. به چه نحوی تعبیر بکنم؟ دستبندی مرتبی نداره. یعنی اونطوری که مثلا فرض کنید در اشارات دستبندی کردن یا جایی دیگه دستبندی شده، ایشون اینطوری دستبندی نکرده. وارد بحث میشه و قضایا رو یک به یک بیان میکنه. لذا شما میبینید مثلا قضایا دیگه حالا در منطق مظفر یا جاهای دیگه خوندید، بعضیش یقینیه، بعضیش غیر یقینیه. غیر یقینیاش مظنونات، وهمیات، مخیلات، اینا مختلفه. وهمیات ایشون میبینیم که مثلا دو تا از یقینیات رو بیان میکنه، بلکه سه تا از یقینیات بیان میکنه. بعد وارد مظنونات میشه، بعد وهمیات دوباره بیان میکنه، بعد دوباره میاد مثلا فرض کنید مشهورات بیان میکنه، بعد دوباره بر میگرده بعضی از یقینیات رو در آخر بیان میکنه. اما در کتب دیگه مرتب تر بحث شده. این یه نکته. نکته دیگه این که اون بحثی را هم که در اینجا کرده بسیار مختصر بحث کرده. مفصلش را ما هم در شرح اشارات جلد اولش که منطقه بحث کردیم، هم در جوهر و نزید اونجا تقریبا کلمات رو آوردیم، مطالب رو آوردیم، مفصل بحث کردیم. لذا احتیاج به بحث زیادی اینجا نیست. اینجا سعی میکنیم که عبارات خود کتاب روشن میشه که چی میخواد بگه. اون تا حالا برای که خیلی هم خالی از فایده نباشد، مقدمه ای را برای تقسیم بندی بیان میکنیم تا بعد متوجه بشید که اینجا چرا من میگم یک مقدار بحث در هم ریخته است. در بعضی از کتب مثلا خود شرح اشارات اینطور تقسیم بندی میکنه، میگه که قضیه یا قضیه ایست که اقتضا میکنه تصدیق را یا اقتضا میکنه تأثیری را غیر از تصدیق. اونی که اقتضا میکنه تصدیق را، یا تصدیق جازم را اقتضا میکنه، یا این تصدیقی را که یقینی است و احتمال خلاف درش نمیره، یا تصدیق غیر جازمه. اونجایی هم که تصدیق جازم هست یا لسببن هست یا لمایش به سببه، یعنی چیزی که شبیه سبب هست ولی در واقع سبب نیست. اون قضیه‌ای که لسببین اقتضا میکند تصدیق جازم را اسمش میذاریم مسلمات. اونی که لما یشبه سبب هست اسمش میذاریم المشبهات و بغیرها. اونی هم که اصلا تصدیق غیر جازم ایجاد میکنه اسم میذارن مظنونات. میگن مظنونات هست، مشهورات و مقولات هم داخل در همین قسم میشه، تصدیق داره اما تصدیق غیر جازمه. و اون قضایایی که اصلا اثرش تصدیق نیست، اون اصطلاحا همش میگیم مخیلات. بعد مسلمات را میان سه قسم میکنند، دو قسم میکنند ابتدا، میگن مسلمات یا معتقدات یا مأخوذات. معتقدات اونهایی است که در واقع گفتیم مسلمات رو گفتیم دیگه، اونی که لسببین سبب باعث میشه که ما جزم و یقین پیدا بکنیم، اینا یا معتقدات یا مأخوذات من خارجه. معتقدات یعنی معتقدات من تلقای نفس مصدقه، یعنی به معنی که برای اعتقاد به اون به چیزی بیشتر از نفس خود شخص تصدیق کننده احتیاج نیست، یا نه اعتقاد به اون داره، منتها این اعتقاد در مقابل اونا تسلیمه، منتها این تسلیمش از ناحیه خارجه. معتقدات را سه قسم میکنه، سه سنفش میکنه: الواجب و قبولها و المشهورات و الوهمیات. بعد این الواجب و قبوله ها، این را در واقع بله شش قسم میکنه یقینیات را: اولیات، مشاهدات، مجربات، حدسیات، متواترات و قضایایی که قیاسات و معها. بعد دلیلی هم برای مطلب ذکر میکنه. خوب عنایت کنید، با بیان این دلیل تقریبا بعضی از مباحث این را هم روشن میشه. میگه علت این که ما میگن واجب و قبول ها شش قسم هست به خاطر این هست که عقل برای این که یقین به این قضیه پیدا کنه و اون را تصدیق بکند از دو حال ابتداعا بیرون نیست، یا احتیاج به چیزی غیر از تصور موضوع محمول یا طرف الحکم نداره، یا احتیاج به چیز دیگر داره. اگر احتیاج نداره میشه اولیات. مثلا شما برای این که بگید که الجز اصغر من الکل یا الکل اعظم من الجز، شما فقط کافیه معنای کل رو بدونید، معنای جز رو بدونید، معنای اکبر بودن هم بدونید. این ستا رو اگر بدونید تصدیق میکنید الکل اکبر من الجز، یعنی شکی درش نخواهید داشت. پس برای تصدیق فقط احتیاج دارید که اطراف و حکم را تصور کنید، حالا اطراف و حکم موضوع و محمول بوده باشد یا در قضایای شرطیه مقدم و تالی باشد فرق نمی‌کنه. بالاخره همین که مثلا مقدم رو تصور کنید، تالی رو هم تصور کنید، تصدیق میکنید به ملازمه بین مقدم و تالی، چون در قضایای شرطیه یقین یقین به ملازمه لازم است. در صورتی هم که احتیاج به چیز دیگری غیر از اطراف قضیه داشته باشی یا محتاج به چیزی هستید که منظم به عقل بشه و عقل را کمک بکند برای رسیدن به حکم، یا محتاج به چیزی هستید که منظم به محکومون علیه بشه، یا محتاج به چیزی هستید که منظم به هم عقل بشه هم محکومون علیه. اون اولی که محتاج میشید به چیزی که منظم به عقل بشود، این میشه همون مشاهدات یا محسوسات که شما در واقع محتاج هستید برای اینکه یقین پیدا کنید، علاوه بر عقل از حس هم مجبورید استفاده کنید. اونجایی که احتیاج دارید یه چیزی به محکومون علیه اضافه بشود، یا اون چیزی که قرار اضافه بشود تحصیلش بالاکتساب یا بالاکتساب نیست، اونی هم که بالاکتسابه یا به سهولت به دست میاد اولا به سهولت، اونی که با اکتساب محتاج به اکتساب به سهولت به دست، اونجا حدسیاته. اونی که بله اکتساب داره و به سهولت هم به دست نمیاد اکتسابش، ایشون میفهم اینها اصلا دیگه جزء مبادی نیست، این جزء خود علوم مکتسبه است، و اونهایی که اصلا احتیاج به اکتساب ندارد اون میشه از قضای التی قیاساتها معها. پس تا اینجا اولیات رو گفتیم، محسوسات رو گفتیم، حدسیات رو گفتیم، القضای التی قیاساتها معها رو هم گفتیم. و اون قضایایی که برای یقین به اونها احتیاج داریم به چیزی که هم منظم به عقل بشه و هم منظم به محکومون علیه بشود، اینها هم یا درش مجبوریم از حس استفاده کنیم یا مجبور نیستیم از حس استفاده کنیم. اگر مجبور باشیم از حس استفاده کنیم بهش میگیم متواترات، و اگر مجبور نباشیم از حس استفاده کنیم بهش میگیم مجربات. چون در مجربات هم محتاج به دو چیز هستیم، یکی اون چیزی که زمینه به عقل شود که تکرر مشاهده است، دوم اون چیزی که زمینه به اون قضیه که همون محکوم علیه هست بشود که بعدا خواهیم گفت قیاس خفیه، احتیاج به قیاس خفی داریم، لذا احتیاج به این دو چیز داریم، اما احتیاج به احساس نداریم. یعنی با احساس یا به عبارتی تو بگید با احساس به تنهایی حاصل نمیشه، با حس به تنهایی حاصل نمیشه، منظور این آخا، یا نه با حس به تنهایی ده حاصل میشه، مثل متواترات. در متواترات ما احتیاج به دو چیز داریم، یکی اونی که زمینه به عقل میشود که عبارت است از شنیدن اخبار، احتیاج داریم، دوم اون که زمینه به قضیه میشه که باید از باز اونجا قیاس خفی وجود داره، در خود متواترات هم مثلا قیاس خفی وجود داره. خب این شد شش قسم. این شش قسم یقینیات بعد معمولا ابتدا یقینیات رو بیان میکنن بعد وارد اقسام دیگر قیاس میشن، ولی ایشون اینجا این کار رو نمیکنه، اول بعضی از یقینیات رو بیان میکنه، بعد از اینکه بعضی از یقینیات رو بیان کرد وارد بعضی از غیر یقینیات میشه اونها رو بیان میکنه. اما اولین چیزی که از یقینیات بیان میکنه محسوسات، میگه محسوسات عبارت هست از قضایایی که تصدیق به اونها ناشی از حس است و حس به تنهایی میاد به کمک عقل و باعث می شود که عقل اون قضیه را تصدیق بکند. بیشتر از حس به چیز دیگری احتیاج نداریم. که همون چیز بود که گفتیم اسمش می زاییم مشاهدات، که فقط ما محتاج به یک چیزی هستیم که بیاد کمک عقل که عبارت از حواس بوده باشه. دقت کنید، فصلون فی المحسوسات، المحسوسات هی امورون، اموری است که اوقع تصدیق بها الحس، ایجاد میکنه تصدیق به اون را حس، که قوله که از ثلج و ابی است، او که قوله که ان الشمس نیره، اینها دیگه چیزهایی است که برای تصدیق به این قضایا حس کافیه، غیر از حس احتیاج به چیز دیگری نداریم. خب رسیدیم اول مجربات، بمانو در جلسه بعد. الحمدلله.